نحوه ارائهش هم نحوه ارائه درستی نیست. حالا راجع به اون اگر فرصت شد صحبت میکنم که چرا نحوه ارائه اونا درست نیست. ولی ببینید سن تجربه اولین نخستیگاه به سمت دوره نوجوانی گرایش پیدا کرده در همه دنیا، ولی لزوماً هر کس که در دوره نوجوانی یه نخستیگاه تجربه کنه تبدیل به سیگاری حرفه‌ای نمیشه، یعنی اکتیو اسموکر نمیشه. اگرچه بله این یه اصل علمی هست که اگر هر چقدر به اصطلاح احتمال تجربه ماده دخانی در سنین پایین تر وجود داشته باشه، احتمال این که بعداً در بزرگسالی اینها تبدیل به سیگاری های حرفه‌ای بشن بیشتر هست. ولی لزوماً هر کسی که در دوره سنی مثلا نوجوانی یه نخ سیگار بکشه یا چند نخ سیگار رو امتحان کنه و تجربه کنه لزوماً تبدیل سیگاری حرفه‌ای
این ما نباید جز اون آمار جامعه سیگاری که حساب میشه به فلان سن رسید حسابش کنیم.
بله دقیقاً میخوام عرض کنم که تو مطالعاتی هم که انجام شده، حالا یه طرح GYTS بوده که بررسی عادت استعمال دخانیات در نوجوانان 13 تا 15 ساله کشور کرد. البته یه طرحی بوده که به طور همزمان در هنوزم هر چند سال یک بار توی مثلا بیش از 100 کشور دنیا به طور همزمان مورد اجرا قرار میگیره که دو دورشو برای سال 83 و سال 87 بنده افتخار داشتم که به عنوان مجری طرح در اون تلاش مشترک جهانی برای سازمان جهانی بهداشت طرح رو در ایران مجری طرح بودم و اجرا میکردم. در واقع عدد درست اینه، یعنی اونی که باید در مطبوعات منتشر بشه اینه که سن تجربه اولین نفس سیگار به قول و هوش 10 سالگی نزول پیدا کرده، که اتفاقا توی مقایسه با بقیه کشورهای جهان هم مثل ما بودن. بنابراین لزوماً عرض میکنم، نه این نمیگم که این بد نیست، بده، به خاطر اینکه بالاخره وقتی که به قول حافظ میگه کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم، برحال یه بچه 10 سالهی که تجربه کشیدن یکی دو نخ سیگار داشته باشه احتمال اینکه بعداً تبدیل به سیگاری فعال بشه بیشتره. هرچی این تعداد بیشتر باشه اون احتمال هم در تعداد افرادی که بعداً سیگاری یعنی فعال چند بیشتر میشه.
بله، یعنی ما جزء جامعه آماری سیگاریمون حسابش نکنیم، اما باز هم این یک هشدار و زنگ خطری هست برای اینکه ما اولین تجربه رو داریم تو این سن تجربه میکنیم. من میخوام آقای دکتر ولیزاده همراه ما بشن. خب آقای دکتر ولیزاده، آنچه که در بخش اول خیلی کوتاه شما فرمودید، آنچه که آقای دکتر آذرپور فرمودن، بریم سراغ چراها، چرا داره این اتفاق ها میفته؟
همینطوره، ما در تکمیل فرمایشات آقای دکتر که خب سومین دور همین طرح هم در سال 95 ابتدای 95 انجام شد، اواخر 94 و گزارش در سال 95 منتشر شد، نشان داد که 3.4% نوجوانان 13 تا 15 سال در اون سال مصرف کننده یه سیگار بودن و 5.7%شون قلیان، که حالا مقایسه ای که بین سال 95 تا دور قبلی که 87 بود نشان داد که خب مصرف سیگار در بین دختران افزایش نگران کننده ای پیدا کرده. باز هم آمار در واقع شیوع مصرف رو مثلا 2% اعلام کرد در بین دختران، ولی خب در دور قبلیش 0.9% بود، یعنی نزدیک 1% بود.
بپرسم چرا این آمار داره این شکلی میشه؟
بعد حالا بحث اینه که خب ما از سال 95 به این بعد دیگه آماری نداریم تو این گروه سنی، چون به هر حال این مطالعات باید مبتنی بر مدارس باشه و بیس این مطالعات در واقع دانش آموزان در متوسطه اول بودند که خب دیگه این طرح اجرا نشد و اطلاعات جدیدی ازش ما نداریم. ولی در مورد دلایلش خب خیلی میشه گفتش که دلایل متعددی داره. یکی اینکه خب طبق قانون فروش دخانیات به زیر 18 سال ممنوعه، اینجا خودش نشون میده که حالا یا این نوجوانان سیگار رو به چه طریقی به دست میارن. یه بخشی از این نوجوانان اعلام کرد،
یعنی ما نمیدونیم چجوری به دست میارن آقای دکتر.
این سوال شده بود
آقا، چرا سوال معلومه چجوری به دست
بله
میارن؟
بله، سوال حتی از بچه‌ها پرسیده شده بود به چه شکلی شما سیگارتون رو تامین کردید. یه بخشیشون میگفتن خب از پدر مادرشون گرفته، یعنی در واقع به هر حال مصرف کننده بودن، اونها دسترسی داشتن، از دوستانشون گرفتن، و یه بخشی هم از در واقع از دکه ها و از در واقع مرکز فروش بدون اینکه ازشون سوال بشه که
دقیقا همینطوره. شاید بخش اعظمش همینطوره، چون ما میدونیم خیلی از بچه ها اصلا بچه هم نه، فردی که خانواده تشکیل داده، زن و بچه و حالا یا این که خانومی که همسر داره، جلوی پدر مادرش هنوز که هنوزه با سن بالای خودش 50 سال سن داره، هنوز جلوی پدرش جرأت نمیکنه سیگار بکشه. ولی ما بگیم بچه مثلا کوچیک میره از پدرش میگیره، از مادرش میگیره،
نه نه به هیچ وجه، این دیگه دسترسی دارن.
بله به راحتی میره از حالا اگر نمیخوان فردا اتحادیه کیوسک داران یا اتحادیه نام دکه داران بیان اعتراض کنن شکایت کنن آقا چنین است و چنان است، به هر حال دارن میگیرن، داره تهیه میشه، از مغازه میره میخره، از سوپرمارکت میره، سوال نمیشه ازش. این یه نکته. نکته دیگه این که ما برخلاف یکی از کشورهای همسایه‌مون که شما در تمام سریال سازی هاشون نگاه بکنید یک دود سیگار وجود نداره، یک کسی حتی نمادین دستش نمیگیره، ما اصلا یک جوری هنرپیشه های ما سیگار میکشن که کسی هم که سیگاری نیست میل داره سیگاری بشه.
بله نکته خوبی رو اشاره فرمودید، بیش از 30% نوجوانان و جوانان در اثر همین تبلیغات هستن که میرن گرایش پیدا میکنن سمت مصرف.
آقا زورتون نمیرسه، آقای دکتر آذری‌پور هم سالها پیش راجبش صحبت میکردیم، طرح پاد رو داشتن انجام میدادن، عکس روی دخانیات رو عکس روی سیگارها رو میگفتن، ما هنوز حریف نشدیم چنین کنیم چنان کنیم. آقا این وضع نمیشه جمعش کرد؟
البته که خب انجام این سری اقدامات نیازمند همکاری های تنگاتنگ دستگاه های اجرایی هست و خب ما هم این در واقع در آخرین جلسه ستاد کشور کنترل دخانیات مصوبه‌ای داشتیم که تمام پاکت های سیگار باید بسته‌بندی ساده داشته باشه، اینها اصلا نباید هیچ وجه تبلیغاتی روی این بسته ها باشه، تصاویر و پیام های هشدار دهنده بزرگ و قابل رویت باشه و پیام ها به گونه ای باشه که مصرف کننده با دیدن این پیام ها به سمت در واقع عدم مصرف یا ترک مصرف برود. و ضمن اینکه خب فروش نخی باز هم طبق قانون ممنوعه که اون هم به درستی اجرا نمیشه، یعنی این دیگه اتحادیه‌های صنفی هستن که باید نظارت کافی داشته باشن روی فعالیت های وادای صنفی زیر مجموعه خودشون، و این تب و تابی که برای فروش دخانیات در کشور وجود داره به خاطر سود، حاشیه سود بسیار بالایی هست که این در واقع تشویق میشن اصناف به سمت فروش دخانیات، و ما میبینیم که خیلی بیشتر از میزان تقاضا ما این مغازه‌های فروش دخانیات رو داریم. اینها همه دست به دست هم میده، و از طرفی اون بحث قلیانی هم که من عرض کردم خدمتتون، خیلی از در واقع نوجوانان شروع مصرفشون رو با قلیان در کنار خانواده، به خاطر اینکه خانواده باور نداره که این یک وسیله اعتیادزا هست، و باور نداره. چرا باور نداره؟ به خاطر این میزان عطر و طعمیه که به تنباکو میزنن، و به راحتی یک نوجوان، یک کودک میتونه اون رو مصرف کنه. تنباکوها در قدیم به هیچ وجه اینطوری نبود که کسی بتونه به راحتی مصرف کنه، سختی دود به قدری بود که خب
نمیارزید.
بنابراین تمام این استراتژی ها داره به گونه ای عمل میشه که نوجوانان رو به سمت مصرف، زنان رو به سمت مصرف گرایش بدن، و عرض کردم اینها همه براش قانون و مصوبه وجود داره، اما خب در اجرا متاسفانه ضعیف.
متشکرم. سپاسگزارم آقای دکتر ولی‌پور ولی‌زاده، ممنونم از حضورتون، آرزوی سلامتی داریم با حضرت عالی، خداحافظ. سپاسگزارم، خداحافظ. آقای دکتر آذری‌پور، نکته آخری که می‌خوایم بعد دائمون بسازیم، پیام یکی از شنونده هاست 915-1205 نوشتن چون سیگار ارزونه، به جای اینکه بیان سیگار رو گرون کنن، مردم نرن سمتش، بنزین رو گرون میکنن، هزینه دادرسی رو گرون میکنن. حالا ما هم چند تا چیز دیگر میتونیم بهش اضافه کنیم، جریمه های رانندگی رو میگن برای بازدارندگیش که درست هم هست، باید افزایش پیدا بکنه، اما اتفاق نمیفته. شما کافیه به یکی از کشورهای دیگه سر بزنید، مثلا نمیریم اروپا، اصلا صحبت از غرب نمیکنیم که میگن آقا اینها هزار جور اتهام دیگه، مثلا همین کشور سنگاپور، مالزی که شما تشریف ببرید، در بد و ورود شما رو میگردن، ورود سیگار ممنوع هستش، در خیابان در هیچ جایی اجازه کشیدن سیگار وجود نداره مگر در معدود جاهایی که شما مثلا حتی اگه مسافر هستید و توریست هستید، در هتلی هستید، یک فاصله 10-15 دقیقه تا یه جای مشخص و محدود بدحالی رو باید طی کنید، یعنی اصلا از سرتون میفته. کسانی که سیگاری هستن متنفر بشن از این کار، یا در کشورهای غربی به قدر گرون هست که اصلا صرف نمیکنه سراغش رفتن، باید زندگی رو نابود کنی. دوست عزیزمون هم 1235 هم نوشتن که چون گرونه، گرون نیست. شما چه تفسیر میکنید؟ به چه شکل باید جلوشو گرفت؟
بله خب عرضم به حضور شما که سازمان جهانی بهداشت یک استراتژی 6 جزئی داره به معروف به امپاور برای کنترل دخانیات که راهکارهایی هستش که در جهان آزموده شده و به عنوان راههای کنترل دخانیات، کنترل استعمال دخانیات پیشنهاد میشه. خب یکی از اجزای اصلیش که اتفاقا مؤثرترین وسیله هم هست، هم در گزارشات بانک جهانی، مطالعات بانک جهانی گفته که بهترین راه کاهش مصرف هست، هم در مطالعات سازمان جهانی بهداشت، اونا افزایش قیمت مواد دخانی هست در قالب افزایش مالیات بر مواد دخانی. مطالعات بانک جهانی نشون داده که 10% افزایش قیمت مواد دخانی در کشورهای توسعه یافته باعث 4% کاهش مصرف میشه، در کشورهای در حال توسعه یعنی کشورهای شبیه کشور ما باعث 8% کاهش مصرف میشه. یعنی افزایش قیمت مواد دخانی و گرون بودن دخانیات از استراتژی های بسیار مؤثر و به گفته بانک جهانی و سازمان جهانی بهداشت در واقع مؤثرترین استراتژی در کنترل مصرف در واقع افزایش قیمت مواد دخانی هست. منتها متاسفانه همونطور که خود شما فرمودید دولت در واقع وزارت بهداشت هر سال در لایه های جای سنواتی افزایش مؤثر مالیات بر مواد دخانی رو پیشنهاد میکنه، متاسفانه وقتی وارد مجلس میشه حالا تو بعضی از سالها که رقم خیلی کمی که تقریبا بیمعنی حساب میشه موافقت میشه، تا اونجا بعضی سالها هم حالا رقمی که موافقت میشه یه کم بیشتر هست، ولی بازم نسبت به اون سطحی که باعث بازدارندگی بشه فاصله.
یعنی شما موافق این بازدارندگی هستید، این نوع بازدارندگی؟
بله میگم این مطالعات بانک جهانی و سازمان جهانی بهداشت، شما توی فضای مجازی توی اینترنت سرچ بکنید متجاوز از هزاران مقاله براتون میاد راجع به تاثیر در واقع افزایش قیمت مواد دخانی در کاهش مصرف.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر آذری‌پور، ممنونم از توضیحاتتون. من یکی از شنونده‌ها پیامکی دادن، این رو هم فقط از باب یادآوری عرض می‌کنم. ما سال‌های پیش تو همین رادیو گفتگو صحبتی داشتیم، حضرت عالی حضور داشتید، سکاخان دکتری هم حضور داشتن، اگه اشتباه نکنم آقای دکتر امامی هم بودن. صحبت سر این بود که آقا همین راه‌های جلوگیری باشه، یکی از دوستان دخانیات برای مسئول دخانیات بودن اون زمان گفتن آقا اگر این حرفی که شما میشید بگید بشه، پس تکلیف اشتغال چه میشه، تکلیف ناناوری چه میشه، تکلیف. حالا که دوستان همین پیامک رو دقیقاً توضیح دادن که 915-35-38 گفتن همیشه میگفتن از بابت مصرف سیگار شغل ایجاد شده، بسیاری نان میخورند، اگر این توضیحات کودکان درست باشه پس میشه اون رو به کشت مواد مخدر و فلان هم تعمیم داد. این واقعا توضیح خطرناکی هست.
نه باشه، من میخوام عرض کنم خدمتتون که الان در مثلا دستگاه ها و ماشینالات پیشرفته ای که برای تولید مواد دخانی مورد استفاده قرار میگیره بحث اشتغال سایی هم منتفیه، چون الان بعضی دستگاه پیشرفته ای که هست که همین تو ایران خودمونم فکر میکنم الان مشغول کار هست، یه دستگاهی که در سال میلیاردها نفت سیگار میتونه تولید کنه با 2-3 تا کاربر میتونه کار انجام بده، یعنی بسیار. چیزی به اسم اشتغال سایی مستقیم وجود نداره در صنعت دخانی.
متشکرم آقای دکتر آذری‌پور، ممنونم از همراهیتون، ممنونم از توضیحاتتون، امیدواریم تلاش های شما، این گوش زد های ما یک جایی به سرانجامی برسه، به هر حال لااقل جلوی گسترش دامنه ی سنش گرفته بشه. ممنونم آقای دکتر آذری‌پور، آرزوی موفقیت داریم.
منم از شما ممنونم که فرصت دادید دوباره در خدمت شما و شنونده ها باشیم.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
خدا
صبح شما بخیر. من تشکر کنم از دوستانی که برای ما پیامک فرستادن، همراهی میکنن با موضوعات، حتی نقدایی که دارن، به ویژه پیامکی که خوانده شد 9152305 9153538 و البته دوست عزیزمون 9162876 که نقد وارد کردن، میگن آقا چه کار جهان داری، ترویج سیگار کشی نکن، ترویج نکن، بدآموزی نکن. ما که همش به شما انتقاد میکردیم، متوجه نشدم، ولی به هر حال بدیدیم منت، متشکریم از دوست عزیزمون که همراه ما هستن و برامون پیامک میفرستن. عرض میکنم حتی اگر نقدی دارید، پیشنهادی دارید، با ما در میون بگذارید، متشکریم از شما. بریم سراغ بازار سرمایه. ما همین روزهای پیش بود که با میهمانان ارجمندمون صحبت کردیم، درباره اوضاع احوال بازار سرمایه صحبت کردیم، پاپس کشیدن های حقیقی و خروج میلیاردی سرمایه از بازار سرمایه. اما الان داریم توی خبرها میخونیم که آقا رفتار مردم تغییر کرده، با این سوال آیا اعتماد به بورس بازگشته. خب این نکته مهمی هست، ظرف این چند روز یعنی این تغییر تحولاتی رخ داده که بازار سرمایه روند صعودی گرفته. این رو به عنوان سوال مطرح میکنیم با دو میهمان ارجمند متخصصمون در این حوزه، جناب دکتر جیهانی، کارشناس ارشد نهادهای مالی، جناب دکتر وکیلی، معاون محترم اجرایی کانون نهادهای سرمایه گذاری. آقای دکتر جیهانی سلام، قربان، صبح بخیر.
سلام، من صبح شما بخیر. جناب دکتر هاشمی به عرض سلام دارم خدمت شنوندگان همراه شما در رادیو گفتگو.
متشکرم از شما، سپاسگزارم، صبح شما بخیر. آقای دکتر وکیلی سلام، صبح بخیر، قربان.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همچنین آقای دکتر جیهانی عزیز سلام عرض میکنم.
متشکرم. آقای دکتر جیهانی، آنچه که مطرح کردم عنوان مقدمه، وضع بورس عوض شده که این سوال رو تو رسانه ها دارن مطرح میکنن که اعتماد برگشته؟
من عرض ادب دارم خدمت آقای دکتر وکیلی و سلام دارم خدمت ایشون. ببینید جناب دکتر هاشمی گرامی، توی بحثایی که الان هست، درصد معاملاتی که در صندوق‌های سرمایه گذاری افزایش پیدا کرده و خب غالبا به نسبت کلیت معاملات، یعنی یک اقبالی به صندوق‌های سرمایه گذاری شکل گرفته و این هم برمیگرده به موضوع فرهنگ سازی که به سال‌های اخیر از طریق فعالان بازار سرمایه، مجموعه‌های رسانه‌ها و سیاست‌گذاری سازمان بورس رخ داد و اومدن هم اصطلاحاً ابزارهای بازار سرمایه را ارتفاع دادن، صندوق‌های سرمایه گذاری بخشی، صندوق‌های سرمایه گذاری فیکس اینکام سهامی رو ایجاد کردن و صندوق‌های سرمایه گذاری کالایی. منجر به این شده که مردم وقت میخوان در حوزه‌های مختلفی سرمایه گذاری کنن، مثل مثلا بخوان یه کالایی مثل زعفران رو بخرن یا یه کالایی مثل خونه یا مثلا خود رو، اینا میان از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری که یک ابزار غیر مستقیمه میان میتونن سرمایه گذاری بکنن. و ظرفیتی ایجاد شده به جای اینکه پول‌های سرگردان در بازارهای موازی حرکت بکنه، از طریق یک بازار شفاف و مستقیما به سمت اون صنعت داره سرمایه گذاری میشه و حرکت میکنه.
این خوبه؟ یعنی میدونی چرا میپرسم؟ به خاطر اینکه سازوکار بازار سرمایه ما که همونه، نظام تصمیم گیری توش هم که همونه، باز و باز اینو باز به عنوان سوال مطرح میکنیم، متهم به شبهه افکنی نشیم، همه چیز که همونه، فقط یک جزئیاتی در یک قسمتی که میتونه تأمین منفعت بکنه یا اینکه خیال راحتی بیاره عوض شده. درست عرض میکنم؟
ببینید دو تا نکته داره. یه نکته تو حوزه سرمایه گذاری و ریسک‌هاش، قاعدتا صندوق های سرمایه گذاری چون تیم های مدیران سرمایه گذاری دارن،
بله،
بازدهی هایی که داره از بازدهی کلی بازار بالاترن اکثرن، یعنی این هم ریسک بازدهی رو برای مردم کاهش داده، هم ظرفیتی ایجاد کرده که افرادی که دانش مستقیم سرمایه گذاری در بورس رو ندارن، از طریق این صندوق ها میتونن یک بازدهی مناسبی رو حتی بیشتر از سود بانکی و شاخص بازار سرمایه کسب کنن.
یعنی حتی بیشتر از اوراق؟
بله، بیشتر از اوراق فیکس اینکام، دقیقاً همین. و نکته دیگرش هم اینه که خب بالاخره مردم شاید علاقه داشته باشن که توی خودرو یا توی یک کالایی مثل طلا یا توی حوزه‌ای مثل مسکن سرمایه گذاری کنن. چرا باید بیان خودشون مستقیماً سرمایه‌های خرد رو حرکت بدن و خب تبعات مختلفی هم در اقتصادمون داره و برای خودشون از طریق صندوق‌های مثلا املاک میتونن در حوزه منفعت مالی مسکن و ساختمان شراکت کنن و این ظرفیت‌ها رو پیدا کنن. حالا البته آقای دکتر وکیلی هم تشریف دارن، ایشون استاده بنده هستن، از نظراتشون میتونه استفاده کنه، من بازم توضیح میدم.
سپاسگزارم آقای دکتر وکیلی. ممنون میشم حضرت عالی ابراز نظر بفرمایید در این حوزه.
اختیار دارم فقط یک گزاره‌ای که شما ابتدای در واقع
سوال مطرح کردید
فرمودین و بازگشت اعتماد اینا.
آره.
من یه ذره شک کردم،
رفتید چک کردید ببینید کجا خوب شده؟
بله،
یعنی این تیتری که انتخاب شده، عنوانی که انتخاب شده، من فکر کنم همه چی ثبت شده.
من یه نگاهی کردم، متاسفانه یه هفته ده روزیست که وضعیت بازار با اون گزاره ابتدایی که شما فرمودین یه مقدار
همین اول هفته شنبه بود با دکتر جیهانی راجع به همین موضوع صحبت کردیم. بله خب الان شما نتیجه گیری که بفرمایید.
بله، به کلید واژه اعتماد و بازگشت اعتماد اشاره فرمودین. من میتونم در این مورد در واقع خدمتتون عرض کنم که بازگشت اعتماد یا وجود اعتماد و استمرار اعتماد مستقیما بستگی داره به اون ثبات و پیشبینی پذیری اقتصاد. آنچه که در ید اختیار در واقع متولیان بازار سرمایه هست، عمدتاً مواردی مثل نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در این حوزه اعتماد هست و برخورد با تخلفات و تسهیل در سرعت انتشار اطلاعات شرکت‌ها و شفافیت اطلاعات و این گونه مسائل هستند که و یک سری ابزارهای زیرساختار مثل میزان سهام شناور دامنه اینا مواردی هستند که میتونن این اکوسیستم لازم رو برای در واقع اعتماد به بازار فراهم کنند. اما یک دسته هم از سیاست هایی هستن که در واقع خارج از اکوسیستم بازار رخ میدن. الان شما نگاه بفرماییم به بحث سیاست های مالی دولت یا بالاخره کشورمون، بیشتر بر مالیات ستانی در واقع تأکید شده و همین امروز در مجلس شورای اسلامی بند 3 تفسیر 6 در واقع بودجه کل کشور و سال 1400 کشور خواهیم داشت که خبرهای در واقع پر ابهامی ازش مقابله میشه که مقرر است که یک سری مالیات ستانی از سود شرکت ها در واقع و صندوق های سرمایه‌گذاری عقد بشه که این باعث در واقع کاهش اقبال سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی میشه. یا اگر به سیاست‌های پولی اگر نگاهی بندازیم، شاهد در واقع نرخ بهره نسبتاً بالایی هستیم. از اون ور به اکوسیستم در واقع نرخ ارز و نرخ تورم با توجه کنیم، می‌بینیم که همه اینها وضعیت نابسامانی دارن که به شکل مستقیم بر بازار سهام و قیمت اونها و حجم معاملات اثر میذارن. قیمت گذاری دستوری رو شاهد هستیم که در سوداوری شرکت ها به شدت مؤثره. فاصله نرخ ارز در واقع بازار آزاد و نرخ نیمایی رو داریم که فاصله معنیداری داره و اینا باعث میشه که سود شرکت ها از اون سود واقعی برخوردار نباشه و در یک کلام اگر خدمتتون عرض کنم، سود شرکت ها مثلا در زمینه صنعت پتروشیمی که جزء مزیت های اساسی ماست، میدونیم ما در مواد معدنی فلزی و پتروشیمی کشور ما دارای یک مزیت نسبی، حاشیه سود این شرکت ها به شکل در واقع متاسفانه روند کاهشی به خودش گرفته و به گفته میشه در سند پتروشیمی به 13% رسیده. همه اینا این نویدو میده که اون کلید واژه‌ای که شما در ابتدای در واقع عرایضتون فرمودین اعتماد، اینا مستقیما اعتماد نشانه میگیره و متاسفانه شاهد در واقع در شفافترین بخش اقتصاد کشور اینا هستیم. خب بالاخره بورس تابلو داره و کوچکترین عملیات رصد میشه و در تابلو خودشو نشون میده و متاسفانه اینا مانع بازگشت اعتماد به بازار سرمایه هستن و من فکر میکنم که هر روز بعد این روزای بازار سرمایه ناشی از این اکوسیستمی که بخشیشو اشاره کرد.
سپاسگزارم آقای دکتر وکیلی، متشکرم از حضورتون، متشکرم از توضیحاتتون و از حضرت‌عالی خدافظی میکنیم. قربان شما، خدا نگهدار. آقای دکتر جیهانی، کلام آخر رو خیلی کوتاه بفرمایید.
استدامه کنم من همین که فقط کلیتش رو عرض کردم، بازم به مردم گرامیمون توصیه میکنیم که از طریقهای غیر مستقیم، از طریق صندوقهای سرمایه گذاری به بورس ورود بکنند، هم میتونن ریسکاشون کاهش بدن و هم میتونن ظرفیت‌های سرمایه گذاری بازدهیشون افزایش بدن.
متشکرم، سپاسگزارم، صحبتتون
بخیر، خوبی داشته باشین، قربان شما، آقای
هاشمی، خدا نگهدار،
خدا حافظ شما، خدا حافظ.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. صبح و گفتگو.
صبح شما بخیر باشه. متشکریم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو و سپاسگزاریم از پیام هایی که برای ما میفرستید. تو حوزه‌های مختلف آنچه که بحث میشه رو هم به نقد میگذارید و هم اینکه سوالاتی که مطرح میکنید میتونه کمک حال باشه، راهگشا باشه برای اینکه کارشناسان یا به جواب بهتری برسند یا اینکه ایراد کار مشخص بشه، ما متوجه بشیم که در کجای کار ایراد داریم. شما که در به هر حال مثل همه ما در سطح خیابان هستید، یک جور دیگه ای نسبت به مسئولین قطعاً قضایا رو نگاه میکنید و بهش میپردازید. باز هم 3035 فراموش نفرمایید، حتما میتونید با ما در ارتباط باشید، درباره موضوعات مختلف هم نظر بشید و اگر نقد و پیشنهاد هم دارید مثل همیشه با ما در میون بگذارید، حتما ازش استفاده خواهیم کرد. آنچه که مطرح شد درباره بازار سرمایه، نکاتی که آقای دکتر وکیلی فرمودن، نکاتی که آقای دکتر جیهانی فرمودن، قابل تعمیم تو حوزه سیاست گذاری و همه حوزه ها هستش. ما اگر در حوزه فرهنگ صحبت میکنیم، قاعدتا تصمیماتی که حکمران ما میگیره، قانونگذار ما میگیره، حتی مجری قانون ما میگیره، میتونه در دراز مدت اثر داشته باشه، مثل حوزه اقتصاد، مثل حوزه فرهنگ، مثل حوزه معیشت، مثل حوزه جمعیت و فرزندآوری و بقیه مقوله های دیگه. میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر اسماعیلی، نایب رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر اسماعیلی سلام.
سلام علیکم، صبح شما بخیر، صبح مردم عزیز ایران هم بخیر.
متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر، ما درباره تعطیلی آخر هفته اخبار زرد و نقیزی میشنویم. اوایل هفته بود که خبری آمد که رأی قاطع اعضای کمیسیون اجتماعی به تعطیلی شنبه، تعیین تکلیف هم قرار بود تا سه شنبه، یعنی امروز انجام بشه. از طرف دیگه اعلام میشه که آقا دولت با شنبه مخالفت کرده، پنج شنبه رو پیشنهاد داده. در طرف دیگر کاملا زو اطراف هست. در طرف دیگر هم اعلام میشه که تعداد زیادی از در صحن مجلس، تعداد زیاد و قابل توجهی مخالفش هم هستن. آقا تکلیف چه هست؟ آخر هفته رو باید چطور ببینیم تعطیلی رو؟
بله ببینین، من خدمت رسالی و مردم عزیز عرض کنم، بحث تعطیلی یا همون اصلاح ماده 87 خدمات کشوری هفته قبل مطرح شد، کلیاتش رأی آورد. برای اینکه کمیسیون مشخص کنه روزهای تعدیل و به دولت نسپاره، برگشت خورد به خود کمیسیون که کمیسیون مشخص کنه و قانونگذاری خودش انجام بده. کمیسیون اجتماعی با دعوت از مسئولین زیرفت و مخصوصا متخصصین زیرفت اقتصادی در سطح بین‌الملل خارجیمون، از اتاق بازرگانی کل کشور، از اتاق تاون کل کشور، از سرمایه گذاران، از